سعی کرده بود مثلا مردم غیر نظامی رو به کشتن نده، یه چند دقیقه قبل از اینکه خونه یه بنده خدایی رو با موشک بزنه بهشون زنگ میزد میگه داداش آبجی ببین تا چند دقیقه دیگه مهمون ناخونده داره میاد خونتون. منتها نه اینکه مهمونش تا خرخره پر از مواد منفجر است، شما بهتره که شما دست عهد عیالو بگیری بری یه جا دیگه، چه کاری تو خونه موندی؟ خیلی هم پوز میدادن سران اسرائیل به این حرکتشون و با خودشون خیلی حال میکردن. یکی نبود بگه عقبی اوه عمو اوه. شما اگه در این حد نشونه گیری دقیقه میدونی اونجایی رو که داری میزنی خونه مردمه، خب چرا اصلا میزنیش؟ آزار داری مگه؟ بعد از اون طرف برادران حماس هم که ماشاءالله نشون دادن اهل کم آوردن نیستن، هیچ چیزی جلودارشون نبود. آقا مثلا تو خونت نشسته بودی یهو میدیدی اومدن موشک اندازشون رو تو کوچه شما بغل در خونتون علم کردن، بعد یه موشک انداختن از همونجا به سمت اسرائیل بدون اینکه اصلا براشون مهم باشه. بابا اون اسرائیلیام که غاغ نیست، خب سسوته اونجا رو شناسایی میکنه، خونه زندگی مردم رو سرشون خراب میکنه. اینه که سال 2014 درسته که سالی بود که این جنگ جدید توش اتفاق افتاد، اما درباره این که مردم به خصوص در منطقه خاورمیانه مثلا برای هیچ گروهی اهمیت ندارن، این مسئله خیلی نکته تازه‌ای نداشت، اینا مثل قبل بود. ظاهرا تو این سال هم در روی همون پاشنه همیشگی میچرخید.
نظر من خود منطقه خاورمیانه اصلا باید بشه یه رشته دانشگاهی، چون نه تنها تاریخش پر از پیچیدگی و بالا پایینه که حتی جغرافیاش هم یکی از عجیب غریب ترین هاست. شما تو همین منطقه به صورت همزمان میتونین متفاوت ترین محیط زیستا رو پیدا کنین. زیرش هم که چشم نزنم خیلی جاها پر از نفت و گاز و مس و فلزات قیمتی دیگه است. به نظرم باید اسم این منطقه رو گذاشت منطقه شگفتی ها، چون با این همه دارایی و تنوع باید مردمش خوشبخت ترین مردم جهان باشن. نمیدونم والا، به قول ما در بزرگا احتمالاً بخت و بالین ما خاورمیانه یا از اول سیاه بوده، وگرنه توجیه منطقی دیگه‌ای به ذهن من که برای خودم عقل کلی هستم نمیرسه والا.
بله خیلی ممنونم از خانم پونه عقل کل، به هر حال ولی حرفاش درست بود. من نمیدونم خاصیت منطقه است یا مثلا کسی وردی نفرینی چیزی خونده فوت کرده به این ور دنیا که یک کشوری مثل عراق اصولا انگار قرار نیست توش آرامش و صلح برقرار بشه. ها اون وقتی که صدام بود کشور و مردمش رو به اشکال مختلف مورد عنایات مختلف قرار میداد، اون از زمان حمله آمریکا و بعد نخست وزیره نوری المالکی، اینم الان از جناب آقای داعش، الان نصف عراق و زد زیر بغلش ولش کنی، نصف بقیه رو هم با اشتهای خاصی نوش جان میکنه. نمیدونم ولی شاید تو تاریخ 50 ساله عراق بشه گفت هیچ وقت این کشور انقدر به تجزیه و تیکه تیکه شدن نزدیک نبوده باشه. خلاصه وضع خوبی نیست، یعنی اگه کل خاورمیانه منطقه دردناکیه اما قسمت عراقش دیگه اصلا از درد و اینام رد کرده، یعنی هیچ مسکنی روش کار نمیکنه. اما دوستان این روزا حجم برنامه‌هایی که تو صدا و سیما درباره فتنه داره ساخته و پخش میشه انقدر زیاده که ما به مدیران صدا و سیما پیشنهاد میدیم مثلا این شبکه بزنن به اسم شبکه فتنه یا مثلا فتنه تیوی. به خدا دیگه داره فتنه میباره همجا از سر و روی رسانه ملی، بعد کارشناس هم میارن آقا در حد لالیگا در حد جام جهانی ها. دوستان یه چیزایی میگه آدم رسما مخش رود میکشه. بیا مثلا ببین الان این برادر داره چی میگه درباره تعداد شرکت کنندگان در راهپیمایی نوه دی، ببین چی میگه.
من معتقدم اونهایی که در نوه دی اومدن همون بالغ بر 40 میلیون نفری بودن که در انتخابات اومدن.
آجی اخوی برادر هی 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 چی میگی شما؟ 40 آقا میگن یه سری حرفا رو هرچقدر پرت و پلا باشن اگه هی تکرارشون کنی باورت میشه خودت. این رفیقمون هم ظاهرا به همین مشکل دوچار شده، میخواد چطور اصلا اعلام کنیم کل مردم ایران شرکت کردن تو راهپیمایی نوه دی، حتی سران فتنه هم بودن، گیریم کرده بودن کسی نشناستشون. ها کار شما راه میفته اینجوری؟ البته بگم آقای کارشناس فتنه ظاهرا توانایی خاصی تو تشخیص فتنه‌گرا هم دارن، چون حتی اوس محمود هم که اون موقع رئیس جمهور جدید بوده یه جورای فتنه‌گر میدونن ایشون.
رئیس جمهور جدید بعدن هم خود گرفتار شد، گرفتار همین فتنه ها شد.
بله بعد ظاهرن چون ایشون خیلی کارشناسن اطلاعاتشون خیلی زیاده، اصلا یادشون نمیاد که آقاشون تو همون دوره فتنه درباره همین رئیس جمهور جدید اینجوری گفته بود.
نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
بله اینجوری هست دیگه، انشالله بشه زمانی بیاد یه سمیناری کنفرانسی نمیدونم چیزی بذارم ببینیم این اوس محمود ناغلا چجوری تونسته بود آقا با این اصحاب خستگی ناپذیرش اونقدر اساسی اونقدر تر و تمیز دور بزنه سرگار بذاره. بند خدا تو عمر دارن یه سری آدم مثل ماه این دور خوردنشون رو بزنن تو سرشون. آخه دل خودمونم سوخ به خدا. امان عزیز امان. اما داشتیم از خاورمیانه میگفتیم، این همسایه بغلی دیگه‌مون ترکیه دوچار یه پدیده عجیب دیگه شد امسال که بعضیا اسمشو میذارن اردوغان زدگی حاد. در این پدیده یه آقا اردوغان میاد کشور رو البته با اتکا به رأی مردم قبضه میکنه، میشه نخست وزیر، بعد میبینه نخست وزیری کمه میشه رئیس جمهور رو، بعد نخست وزیر و کابینه و اینا همه رفیق رفقای خودش میشن. حالا تا اینجا کار خیلی مشکل نداره ماجرا، چون در هر صورت ایشون رأی بخش زیادی از مردم رو داره. مشکل از اونجایی شروع میشه که آقای اردوغان به قول بعضیا میشه پوتین دوم، یا به قول بعضیا دیگه میشه احمدی نژاد دوم. اینجاست که آجر خطر به صدا در میاد. یهو شما میبینید برادر حاج آقا اردوغان در یه زمینهای نظراتی میده که به خصوص برای ما ایرانی‌ها میدونی یادآور تراوشات ذهنی اوس محمود به شدت. مثلا ایشون یهو میگه مردان و زنان با هم برابر نیستن، یا مثلا میگه کنترل جمعیت خیانت به کشوره. میبینید اینا رو الان میگفتیم اوس محمود گفته شما به راحتی باور میکردین دیگه. اینه که بالاخره برای ما ایرانی‌ها که هر کدوممون میریم ترکیه سر تکون میدیم و این میکنیم و این حسرت میخوریم که ما هم الان میتونستیم عین اینا باشیم و اینا، یکم سخته میدونی، یکم تلخه که ببینیم ترکیه بعد از این همه پیشرفت حالا افتاده باشه تو سیکل همچین نظرات عهد قجری یا عهد اوس محمودی. حالا در حال امیدواریم که اینا همش در حد حرف باشه. امیدواریم.
ابرار اقتصادی از قول وزیر اقتصاد تیتر زده نگران افزایش قیمت ارز نیستیم.
شما نباید هم نگران باشین وزیر جان، مردم باید نگران باشن که خب الحمدلله بنز کافی هستن. با تشکر.
رسالت تیتر زده اهداف فتنه‌گران در پروژه رفع حصر سران فتنه.
من واقعا نگران سلامتی بعضی از مسئولین و جناها هستم، اینا هر شب با کابوس فتنه و فتنه‌گر از خواب میپرن، واقعا حیوانکی ان اینا واقعا.
ابرار به نقل از رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تیتر زده کاهش شدید قیمت مواد مخدر در افغانستان، ثبات قیمت‌ها در ایران.
ناناش خوم نیشه یاد بگیرین از این افغانستانی ها جشت آخه بابا، آخرم ما رو مجبور میکنیم فرار مغزها کنیم بریم اون ورا.
و کیهان تیتر زده اصلاح طلبان غیر از ناکامی انتخاباتی و جر زدن کار دیگری هم بلدند.
آره بابا کار دیگه هم بلدن، زندان روشون خیلی خوبه، حسر رفتنشون که از حرف نداره، فوشخورشون عالیه، به آرمانهای امام هم که خوب وفادارن خوب. اما بیایم این ور ایران تو خاورمیانه، یعنی همسایه‌های شرقی هم اوضاع و احوال چندان جالبی نداشتن تو سال 2014. تو افغانستان که تقریبا کل سال درگیر انتخابات ریاست جمهوری بودن، همه آخرش هم داشت ماجرا بیخ پیدا می‌کرد که با پادرمیونی و ریش سفیدی و این حرفا یه دولت مندرآوردی تشکیل شد و همه قرار شد تو بازی باشن بالاخره. منتها الان دولت تشکیل شده ولی وزیری نداره هنوز. دلیلش هم به خاطر اینه که آقای عبدالله و آقای اشرف غنی دارن پشت پرده گیس و گیس کشی میکنن تا تو این وزارت خونه ها و این وزیرایی که منصوب میشن یه سهم هر کی مثلا سهم بیشتری داشته باشه از اون یکی. اینم یه مدلش دیگه. اما توی پاکستان یه اتفاق خوب افتاد سال 2014، همه رو خوشحال کرد، اونم این بود که ملاله یوسف زی، دختر نوجوان پاکستانی، یوسف زی بهش میگن یا یوسف زی، دختر نوجوان پاکستانی به همراه یه فعال حقوق کودک توی هند جایزه صلح نوبل 2014 رو گرفتن و اعلام کرد مبلغ جایزش هم که خب کم هم نبود برای توسعه آموزش بین دخترها در کشورش صرف خواهد شد. خیلی هم خوب. اما ظاهرن ملاله خانم یه طرف طیف مردم پاکستان رو با خودش داره، چون این طیف یه طرف دیگه هم داره که اونم موجودات، متاسفانه موجودات وحشی و سنگدلی هستن که همین 10-15 روز پیش اگه خبرها رو پیگیری کرده باشین به یه مدرسه حمله کردن، ده ها دانش آموز رو به سنگدلانه ترین شکل ممکن بستن به رگبار و سلام. خیلی راحت شما به عنوان یه پدر مادر پاکستانی بچه تو صبح رایی مدرسه میکنی با سلام و صلوات، بعد بهتون خبر میرسه به مدرسه بچه تون حمله شده و به همراه همکلاسیاش کشته شده. خیلی راحت تر از اونی که حتی فکرشو بکنین توی خاورمیانه برای مردم از این اتفاقا میفته. خیلی راحت تر از این.
فرشی جان، خواسته بودی در مورد اتفاقات بعد سال 2014 بگیم. من هرچی فکر کردم به جز این اسید پاشی های اخیر تو اصفهان فکرم به هیچ چیز دیگه ای نرسید. به نظرم نه تنها بدترین اتفاق سال 2014 بود، بلکه بدترین اتفاق کل طول تاریخ ایران بود. آدمایی مثل هیتلر و استالین که میلیون میلیون نفر رو کشتن حداقل یه هدفی داشتن، نه اینکه اون توجیه بکنه اون هدفو، ولی حداقل دنبال قدرت بودن. ولی بشینی رو موتور بی جهت و بی دلیل بری صورت دختر معصوم مردم اسید بپاشی، واقعا که شرمندگی داره. بهرام هم از دورت.
ممنونم از تماستون. اما خانم آقایون، ما از کشوری هستیم که رئیس جمهورش در مورد مردمش یه همچین حرفای خوب خوبی میزنه.
ما همه اهل یک کشوریم، ما همه زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران هستیم، ما همه زیر خیمه اسلام و زیر خیمه ایران زندگی میکنیم.
بله، حالا اصلا قبول که دین رسمی ایران اسلامه در حال حاضر و مذهب رسمی هم شیعه، اوکی، اصلا حرفی توش نیست. اما تو همون قانون اساسی جمهوری اسلامی که 1001 جور انقلت هم توش هست، باز حقوق اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده و هموطنای مسیحی و زرتشتی ما دارن زندگیشونو میکنن. به نظرم نمیاد مشکل خیلی عجیب و خاصی هم داشته باشن. حالا این وسط معلوم نیست هموطنان بهایی ما که برای خودشون یه دینی دارن و به یه سری چیزای خاص خودشون معتقدن، چه هیزم تری به این روحانیت مبارز و غیر مبارز فروختن که این حاجقاها اگه با یزید و معاویه هم کنار بیان اما با بهایی‌ها کنار نمیان، تا این حد که این حیوانکی‌ها حتی قبرستوناشون هم مورد غضب برادراست و وقتی یه نفر از جمعشون فوت میکنه داستان تازه شروع میشه، که مثلا اینا میخوان مرده خودشون رو به رسم و آیین خودشون دفن کنن و جمهوری اسلامی هم ظاهرا حتی با جنازه های اینها مشکل داره و اجازه دفن جنازه هاشون رو به سختی میده. ما هم اینجا دلمون میخواد از طرف همه مردم ایران، از همه بهائی‌های عزیزی که تو این 36-7 سال به خاطر دینشون زندان رفتن یا تحقیر شدن یا از تحصیل محروم شدن یا چه میدونم مجبور شدن مهاجرت کنن، عذرخواهی کنیم. برای ما و همه ایرانی‌های خوشقلب و میهندوست فرقی نداره که هر کسی از چه دین و آیینیه. دین من و آیین تو و عقیده اون یکی مسئله خصوصی و کاملا شخصیه. اما متاسفانه تو مملکت ما قوانینی که روی کاغذ نوشته میشن کلمات زیبا و گوشنوازی توشون به کار میره و در عمل اتفاق دیگه میفته. مقاماتی هم که میان حرف میزنن مثل همین حرفایی که از آقای روحانی پخش کردیم، حرفاشون خیلی قشنگه اما تو عمل که میرسه ظاهرا مغزهای خشکیده و چشمهایی که تعصب بستتشون میان به میدون و هموطنان بهایی ما هم یکی از مظلومترین قربانیهای این نابینایی متعصبانه هستن. ایشالا یه روزی ایرانی که میشناسیمش و خونه همه ماست متعلق به همه ما باشه، فارغ از دین، فارغ از نژاد، فارغ از زبان و گروه و دسته و هر چیز دیگه ای. امیدواریم، فقط امیدواریم، به امید ایرانی برای همه عاشقان ایرانی، گفتم به دور از دین و نژاد و دسته و گروه و هر چیزی. شبتون خوش. ای وطن به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد،
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ایران دور از دامان پاکت دست دگران، بدگوهران ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.